ساعت 16 به وقت تهران، همراه شما هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خوش آمدید. شنونده ارجمند، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امروز آدینه 14 خرداد ماه، برابر است با 4 ماه ژوئن 2021 میلادی. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرها را آغاز می‌کنیم با مروری بر آخرین آمار در ارتباط با بیماری کرونا در ایران. بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 155 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. بر این اساس شمار کل جان باختگان این بیماری در ایران از 80800 نفر فراتر رفت. در همین حال در 24 ساعت گذشته بیش از 9000 بیمار جدید مبتلا به کرونا هم در جان شناسایی شدند. آمارهای روزانه که توسط وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل است و کارشناسان آمارهای واقعی را چند برابر آمارهای رسمی ارزیابی می کنند. با ادامه وضعیت بحرانی در ایران و با وجود تبلیغات گسترده برای واکسیناسیون عمومی، تا امروز نزدیک به 537000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. از دیگر سو، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نسبت به روند افزایشی ابتلا به ویروس کرونا در این استان ابراز نگرانی کرد. فاطمه نوروزیان وضعیت کرونا در این استان را بسیار پرخطر توصیف کرد و گفت جهش قابل ملاحظه‌ای در تعداد افراد مبتلا اتفاق افتاده. این در حالی است که به گفته او هنوز تا واکسیناسیون عمومی زمان زیادی مانده است. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هم گفته است که احتمالاً به زودی سایر شهرها دچار وضعیت خطرناک و قرمز خواهند شد. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز جمعه در سخنرانی تلویزیونی خود به مناسبت سالروز درگذشت آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، به رد صلاحیت‌ها در میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد. آقای خامنه ای گفت به برخی که صلاحیت آنها احراز نشد جفا و ظلم شده و از دستگاه‌های مسئول خواست که جبران کنند. رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین به اخبار منتشر شده درباره خانواده و فرزند برخی نامزدها اشاره کرد و گفت که به گفته او گزارش‌های خلافی بود. در پی صحبت‌های آیت الله علی خامنه ای درباره احراز صلاحیت نشدن برخی نامزدهای انتخابات، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توییتی نوشت شورای نگهبان با اذعان به اینکه مسئول از خطا نیست به زودی نظر خود را اعلام خواهد کرد. صحبت‌های روز جمعه آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره احراز صلاحیت نشدن برخی نامزدهای انتخابات با واکنش‌های مقام‌های مسئول و نامزدهای انتخابات 1400 روبرو شد. عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی و از نامزدهای ریاست جمهوری، در حساب کاربری توییتر ابراز امیدواری کرد گمان زنی‌ها درباره بازگشت آقایان علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری و مسعود پزشکیان به صحنه رقابت محقق شود. در همین حال منصور حقیقت‌پور، مشاور علی لاریجانی، از شورای نگهبان خواست جلسه اضطراری تشکیل دهد و به گفته او حق را به حقدار برساند. بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، در دیدار با لوید آستین، همتای آمریکاییش، تاکید کرد که ایران به عنوان مهمترین مشکل منطقه‌ای و جهانی تهدیدی برای موجودیت اسرائیل است. بنی گانتس قبل از شروع مذاکرات با لوید آستین گفت ایران اولین و مهمترین مشکل منطقه‌ای و جهانی است و تهدید برای موجودیت اسرائیل است. وزیر دفاع اسرائیل گفت او از مذاکراتی که برنامه تسلیحات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را متوقف می‌کند آگاه است. به گفته او متوقف کردن ایران یک ضرورت استراتژیک برای آمریکا، اروپا، کشورهای منطقه و اسرائیل و همچنین مردم ایران است. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم روز پنجشنبه گفت که احتمال دارد مذاکرات برجامی در وین چندین دور دیگر طول بکشد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشست خبری خود در پاسخ به این پرسش که آیا دور بعدی مذاکرات احیای برجام در وین دور پایانی مذاکرات خواهد بود، گفت ما در این مورد نه خوشبین هستیم و نه بدبین. کیان
سپاسگزارم. محمد زرقومی آخرین خبرها رو به آگاهی ما رسوند. اما چه داریم در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا؟ در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، انتقادها همچنان در مورد رد صلاحیت‌های گسترده ادامه دارد. در این میان رهبر جمهوری اسلامی امروز گفت به برخی از این رد صلاحیت شدگان جفا شده است. نگاه داریم به وضعیت انتخابات. دور پنجم نشست احیای برجام این هفته با حضور نمایندگان ایران، روسیه، چین، فرانسه، آلمان و بریتانیا و با حضور غیر مستقیم آمریکا پایان یافت. در این میان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد مذاکرات بیشتر با ایران به امید رسیدن به نتیجه مطلوب ابراز امیدواری کرد.
امریکا قطعا به دنبال این هست بتونه مذاکرات بیشتری رو در خصوص موارد مختلف مواجهه با جمهوری اسلامی در نظر داشته باشه، به جز برنامه هسته‌ای. ولی خب آغاز کار رو برای برنامه هسته‌ای قرار دادن، برای اینکه بتونن به برجام بازگردن و در اون چارچوب دوباره گفتگو رو انجام بدن.
و زوایای بیشتری از همه‌گیری کرونا در ایران. اینها و خبرهای بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در حالی که آمار ابتلا و جانباختگان به کرونا همچنان بالاست، سخنگوی وزارت بهداشت از کاهش آمارها خبر می‌دهد، اما تأکید می‌کند که شرایط ناپایدار است و نسبت به شیوع نوعهای جهش‌یافته ویروس کرونا هم ابراز نگرانی کرده است. کیانوش فرید همکار ما در رادیو فردا با ما بر روی خط تلفن است. کیانوش درود بر تو، اخیراً چه خبر؟
سلام به تو کیان و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. آنچه که گزارش میشه مثل همین گزارش امروز وزارت بهداشت نشون میده که آمار مبتلایان و آمار جانباختگان یک نوسانی داره، یک بالا و پایینی رو ما درش شاهد هستیم، اما همچنان کیان اعداد کسانی که دارن جان خودشون رو از دست میدن رقمی هست و تعداد افرادی که هر روز به این ویروس مبتلا میشن همچنان بالاست. وضعیت بیماری به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ناپایدار، حساس، به ویژه به خاطر وضعیت شهرستانهایی که تعداد قرمزشون الان داره وسعت پیدا میکنه. سویه‌های جدید کرونا از نوع هندی و آفریقای جنوبی در حال انتشار. جامعه پزشکی ایران معتقد اگر کاهش نسبی وجود داره این عمده و چشمگیر نیست و ما نباید غافل بشیم، همچنان باید هوشیار باشیم. رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی مقابله با کرونا دکتر سوری امروز صحبت میکنه، میگه احتمال رخ دادن پیک پنجم در کوتاه مدت کمه، اما استعداد بالقوه برای پیک پنجم وجود داره و ممکنه تو ماهای آینده اتفاق بیفته. برخی از جامعه پزشکی البته کمی هم متفاوت از ایشون نگاه میکنن، میگن ممکنه خیلی زود این اتفاق بیفته، همین اواخر خرداد ماه. آقای سوری معتقد این اتفاق بستگی به خود ما داره و اینکه چقدر پوشش واکسیناسیون رو گسترش بدیم. به گفته ایشون اگر ما بتونیم به روزی 400 هزار دوز تزریق واکسن در ایران دست پیدا کنیم، ایمنی جمعی ایجاد میشه. این در حالیه که ایران یکی از کندترین سیستم های واکسیناسیون رو داره، الان هم با کمبود واکسن، یعنی همون سیستم کندی هم که داشته به نوعی الان داره متوقف تر شده و کندتر شده. و آنچه که الان نگرانی وجود داره اینه که مردم هم به زندگی عادی انگار دارن بر میگردن. شاید به نوعی خوشبینی ها در ایران بیشتر هست، چه در دولت چه در مردم. اینها حرفای جامعه پزشکی و بیشترین نگرانی الان به خاطر اعلام وضعیت قرمز توی برخی از شهرهاست، افزایش تعداد این شهرها و در واقع رعایت نشدن محدودیت ها. و اتفاقی که داره میفته اینه که به خاطر این تعطیلات سفرهای استانی بسیار نگران کننده آینده است و انتخابات پیش رو. با اینکه محدودیت ایجاد شده، ترددها ممنوع هست و گفته شده که در تا 17 خرداد اگر خودروی غیر بومی وارد یک استان دیگه ای بشه جریمه میشه، اما جامعه پزشکی برمیگرده به تجربه قدیمی تر خودش، همین تعطیلات عید فطر. با توجه به اینکه ممنوع بود، 5 میلیون خودرو خودشون اعلام کردن به طور رسمی بین استانها در واقع رفت آمد کردن و باعث پخش این ویروس شدن. حالا هم که با وجود دو گونه جهش یافته جدید، انتقال این ویروس خب سریع‌تره و به گفته آقای زالی مرگبارتر بود. برای همین جامعه پزشکی مدام داره هشدار میده که مراقب باشین، مراقب باشین.
کیانوش، آخرین خبرها در باره روند خرید و تولید و تزریق واکسن کرونا در ایران چی است؟ این رو هم بگم که با همه وعده هایی که دولت داده، برخی از سالمندان و کادر درمانی که در انتظار نوبت دوم واکسن هستند، گفته میشه که ظاهرا واکسنی وجود نداره که در به اونا تزریق بشه.
دقیقاً درست، این نگران کننده ترین خبر این یکی دو روز اخیر هستش، برای اینکه کسانی که تونستن بالای 70 سال بودن یا قشر آسیب پذیر بودن یا قشر کادر درمانی، اینها دوز اول رو که خب دریافت کردن، میدونی کمتر از 5 میلیون فقط در ایران تونستن دوز اول رو بزنن و نزدیک به فقط 500 هزار نفر تونستن دوز دوم رو دریافت کنن. الان کسانی که دوز اول رو دریافت کردن در انتظار دریافت دوز دومن و وزارت بهداشت داره میگه که واکسن نداره. آقای جهانپور رسما دیروز عذرخواهی کرده، به مردم میگه نگران نباشید، این واکسن اولی هم که زدید به نوعی ایمنی رو ایجاد کرده. اما از اون طرف خود مقاماتی هستن که میگن که این اتفاق نمیفته، مثل خانم دکتر مهرد. او میگه اگر قرار باشه فاصله بین این دوز بیش از حد رخ بده، یعنی ما برگشتیم به نقطه اول، آنچه انجام شده لغو شده. به ویژه سینوفارم که در ایران زیاد هم تزریق شده، فاصلش فقط باید 4 هفته باشه و کسانی که بعد از 4 هفته این ظاهرن این واکسن رو دریافت کنن، پزشکان میگن در واقع بی اثر هست و باید هر طور شده تو این فاصله زمانی دوز دوم رو دریافت کنن. اما وزارت بهداشت تا الان نتونسته این مسئله رو در واقع رفع کنه و خودش هم اذعان کرده که مشکل داره و گفته سعی میکنه هر چه زودتر این مسئله رو برطرف کنه فعلا، ولی آنچه که ما در خبرها داریم در همین حده.
سپاسگزارم کیانوش فرید، همکار ما، که تازه ترین تحولات در ارتباط با همگیری کرونا در ایران رو به آگاهی ما رسوند. اما می رویم سراغ موضوعی متفاوت. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 10 روز پس از اعلام نامزدهای ریاست جمهوری میگوید که در جریان بررسی صلاحیت ها به برخی از داوطلبان پست ریاست جمهوری جفا شده است. آقای خامنه‌ای بدون نام بردن از نهاد یا سازمان مشخصی خواسته است که این به اصطلاح جفا جبران بشود. در واکنش عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در ایران که پیشتر در مورد رد صلاحیت‌ها انتقاد کرده بود، در توییت اظهارات آیت الله خامنه‌ای درباره رد صلاحیت رو جبران و جبران اون رو فصل الخطاب و حکم لازم التبع خوانده. مهدی نخل احمدی، تحلیلگر مسائل ایران، همراه ما بر روی خط تلفن هست. آقای نخل احمدی، با درود بر شما. در شرایط رد صلاحیت ها و انتقاد ها از این موضوع، ارزیابی شما رو از سخنان رهبر جمهوری اسلامی در این شرایط میخواهیم جویا بشیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز برنامه. والا به نظر من با توجه به سابقه‌ای که آقای خامنه‌ای در به حال حوزه‌های مختلف مثل مذاکرات داشتن، به نظرم این مسئله اونقدر مسئله جدی نیست که ما بخوایم اون رو سرنوشت ساز بدونیم در برها کلیات تایید صلاحیت هایی که در این دوره اتفاق افتاده. آقای خامنه‌ای خب به حال یک شخصیتی دارن که همیشه به حال علاقمند هستن که بیشترین دخالت و تأثیر رو در سیاست های نظام داشته باشن و در این حال مسئولیت پذیر نباشن. چون ما در مذاکرات هسته‌ای هم اگر توجه بفرمایید، ایشون بارها اعلام کردن که من خوشبین نیستم، اما در پشت صحنه خب به هر حال خبرهای آمده که آقای ظریف بیشترین هماهنگی رو در هر مذاکرات با آقای خامنه‌ای داشتن و آقای خامنه‌ای به هر حال محور اصلی و سیاست‌های اصلی مذاکرات رو تعیین می‌کنن. در این مثلا ما از بعد از در واقع اعلام تعیین صلاحیت‌ها یک حجمه بسیار کلانی بر علیه شورای نگهبان و این تصمیم شورای نگهبان انجام شد و همچنین به هر حال صحبت از تأثیر یا نقش آقای خامنه‌ای در تعیین ترکیب شورای نگهبان و سیاست‌های شورای نگهبان در فضای مجازی و رسانه‌ها مطرح شد. به نظرم بیشتر این صحبت‌ها باز یک اعلام براءتی بود که آقای خامنه‌ای خواست انجام بده و خودش رو از این انتقاداتی که بر شورای نگهبان مطرح بود کنار بکشه و به این عنوان اعلام بکنه که من یک شخص مستقلی هستم و خودم هم شاکی هستم از این رویکرد شورای نگهبان. اما خب ما از صبح حداقل چند به هر حال مواضع مختلفی داشتیم از طرف گروه‌های سیاسی مختلف. اصلاح طلبان بیشتر تلاششون بر این هست که این صحبت آقای خامنه‌ای رو تلقی بر یک حکم حکومتی بکنن و شورای نگهبان رو به شکلی وادار بکنن که تجدید نظر بکنه در تایید صلاحیت‌های اشخاص مثل آقای علی لاریجانی. از طرف اصولگرایان یک موضع متفاوت دارن و عنوان کردن که این یک امر اخلاقی هست و با تاکید به صحبت‌های خامنه‌ای مبنی بر اینکه فضای مجازی بسیار ولنگار شده است، این رو بیشتر ارتباط میدن به بحث حساسیت آقای خامنه‌ای به فضای مجازی و این تخریب‌هایی که انجام شده و بیشتر از حوزه شرعی و اخلاقی به این مسئله نگاه میکنن. تا الان هم خبری مبنی بر این که این مسئله برای شورای نگهبان به عنوان یک حکم حکومتی تلقی شده مطرح نیست. آقای جهرومی که از حقوقدانان نزدیک به شورای نگهبان هست امروز صبح در کلاب هاوس عنوان کرد که در واقع در واکنش به خبری که منتشر شد که امروز ساعت 6 قرار هست شورای نگهبان یک جلسه فوق‌العاده بذارن، ایشون عنوان کرد که اساساً چنین خبری درست نیست، برخی از اعضای شورای نگهبان اصلا الان در تهران نیستن و بررسی این مسئله نه در چارچوب یک حکم حکومتی بلکه اگر هم جلسه‌ای باشه در چارچوب صحت سنجی برخی از گزارش هایی که نهادهای امنیتی دادن برگزار خواهد شد.
بله آقای نخل احمدی، آیت الله خامنه ای پیشتر از این عملکرد شورای نگهبان دفاع کرده بود. آیا رد صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان و این تغییر در موضع گیری آیت الله خامنه ای اینها چه ارتباطی با هم داره؟ تغییر رد صلاحیت ها بدون تصمیم گیری از طرف بدون آگاهی رهبر جمهوری اسلامی انجام شده بوده، یا این تغییر در موضع گیری رو کلن چگونه میشه ارزیابی کرد؟
خب این به نظرم یک استدلالی است که اصولگرایان دارن و به دنبال این هستن که شورای نگهبان رو یک نهاد مستقل بدانند و خود آقای خامنه‌ای هم بسیار علاقمند هست که این به هر حال استقلال از شورای نگهبان یا استقلال شورای نگهبان از بیت رهبری رو الغا بکنه. اما خبرهای غیر رسمی منتشر شد که شبی که قرار بود این اسامی تایید صلاحیت ها اعلام بشه، این اسامی از بیت رهبری به وزارت کشور منتشر شد. به خاطر همین هم هست اگر ما این خبر رو به هر حال بخوایم درست تلقی بکنیم و اینکه حتی قبل از اعلام این تایید صلاحیت ها خبرگزاری فارس میاد و این اسامی رو اعلام میکنه و موضع آقای خامنه‌ای دو روز بعد از این اعلام این تایید صلاحیت ها که بسیار جدی و به حال با یک اراده خیلی مصممی این موضع شورای نگهبان رو تایید کرد، نشان دهنده این هست که خب آقای خامنه‌ای بر اساس برهم قولهایی که مطرح هست که خب نظام به دنبال یک پروژه‌ای هست، حالا این پروژه میتواند بحث جانشین رهبری باشد، بحث حالا تمدن اسلامی باشد، بحث یک دست کردن حاکمیت در جهت برحال رفع بنبست‌های کنونی باشد، هر کدام از اینها رو ما بخوایم در نظر بگیریم این پروژه نظام قطعا و قطعا نمیتواند
بدون نظر رهبری و بدون به حال حمایت‌های رهبری باشه و طبیعتاً عرض کردم با توجه به ماهیتی که شورای نگهبان دارد و نقشی که آقای خامنه‌ای در تشکیل شورای تشکیل نه به معنای بنیادی، تشکیل به معنای این که خب به حال اعضایی که اون رو در واقع منتصب میکنن در شورای نگهبان، نقششون یک نقش غیر قابل انکاری هست. به خاطر همین هم هست به نظرم این صحبتی که آقای خامنه‌ای کردن بیشتر بر مبنای همون رفتارهای پیشین ایشون و به خاطر همون نپذیرفتن مسئولیت هایی هست که این مسئولیت ها نارضایتی زیادی در جامعه ایجاد کرده.
مهدی نخل احمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، با سپاس از شما.
به دیکتاتور رای دادن چه فایده ای داره؟
به حرف این کسانی که ترویج میکنن که فایده ای نداره، نریم فایتونو نکنم.
این انتخابات شرکت نمی کنه.
رئیس جمهور کمترین میزان رأی
تون قبول میکنه که رأی بدین.
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
در اینجا از شما دعوت میکنیم به دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
من میخوام به اونایی که قصد دارن برن رأی بدن بگم که اگر فرزند شما، همسر شما هم جز اون 1500 نفری بود که به دستور این آقایون کشته شدند، باز می رفتید رأی بدید؟ چه فرقی می کنه؟ اونها هم هموطنان ما بودن، اونها هم فرزندان ما بودن و به خاطر من و شما، به خاطر حق من و شما رفتن و کشته شدن.
یک عده سودجو میان از اصلاح طلبان حمایت میکنن و تشویق میکنن اصلاح طلبان رو. میخوام بگویم همونایی هم که تشویق میکنن اصلاح طلبان رو، اونا خودشون هم سودجویان. چرا؟ ما شاهد هستیم کسانی که کوچکترین فعالیت در دولت جمهوری اسلامی ایران دارن، تمام اراضی که مال و متعلق به ملت ایران هست، از دشت و کوه و جنگل و زمین و غیره و غیره، همه رو تصرف کردن و برای خودشان کاخ و باغ ساختن و فروختن و به حق مردم تجاوز کردن. هر کسی که نون جمهوری اسلامی ایران رو در دولت میخوره هیچ خدمت بر ملت ایران نداره. همه اینا دروغگو و سودجو هستن.
آقای روحانی میگه ما قبلا چنان تحریما رو شکاندیم، چنان از این کلمه شکاندن به کار میبری که مثل اونه که قله قاف رو شکانده دیگه. نمیگه که تو این دوران ریاست جمهوریش با مقامات دیگر البته فرق نمیکنه، از رهبری تا غیر، چه بلایی به روز این مردم آوردن. حالا من نمیدونم با چه رویی میگه چنان شکاندیم که آدم فکر میکنه که یه موفقیت بزرگی به دست آوردن و میگه در آینده ما در فرجام به پیروزی میرسیم. فقط با کلمات دروغ مملکت داری میکنن متاسفانه.
آی خامنه ای یه حرف زد و شرافتن بهش عمل کرد. این آدم به هرچی بگه عمل میکنه. این آدم آدم معتقدیه. گوه اگر احیانا من بشم رهبر، باید به حال این ملت خون گریه کرد، این ملت باید خون گریه کنن. انجام داد، عمل کرد، علنا خودش گفت که باید به حال این ملت گریست که من رهبرشم، همه دارن به حال ما گریه میکنن با این رهبرمون. این آدم چقدر دقیق کارشو انجام میده، این آدم چقدر مقتدره، این آدم چقدر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که دور پنجم مذاکرات احیای برجام این هفته در وین با شرکت کشورهای دخیل به پایان رسید، نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که کشورش در این مذاکرات حضور غیر مستقیم دارد، روز پنجشنبه ابراز امیدواری کرد که دوره‌های بیشتری از مذاکرات برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب با ایران برگزار شود. این در حالی است که نماینده اتحادیه اروپا در پایان دور پنجم از حصول توافق برای اجرای کامل این توافق در دور ششم هم ابراز امیدواری کرده، اما دیپلمات‌های ارشد اروپایی میگن که تصمیم‌های سخت و دشواری همچنان پیش روست. در گفتگو با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل ایران، از او در مورد معنای این ابراز امیدواری سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پرسیدم. دامون گلریز:
واقعیتش اینه که یک موضوع از روی میز برداشته شده و اون هم موضوع کلامی تهران بود، یعنی این که ای خاطرتون باشه آقای خامنه ای میگفتش که ما نیازی به جلسه و گفتگو نداریم، آمریکا باید عمل کنه، بازسازمایی بشه بعد توسط ما و بعد ما جلسه بگذاریم برای نشست. قطعا با این شش دوره که دوره ششمش هم هفته آینده از 10 ژوئن شروع میشه کنار گذاشته شده، این موضع تهران ضعیف شده. از اون طرف قضیه، امریکا قطعا به دنبال این هست بتونه مذاکرات بیشتری رو در خصوص موارد مختلف متعدد مواجهه با جمهوری اسلامی در نظر داشته باشه، بجز برنامه هسته‌ای. ولی خب آغاز کار رو برای برنامه هسته‌ای قرار دادن برای اینکه بتونن به برجام بازگردن و در اون چارچوب دوباره گفتگو رو انجام بدن. به گمان من دو موضوع خیلی مهمه، یکی این که در تهران در حال حاضر ما با یک انتخاباتی مواجه هستیم که این تا مرداد ماه، اوایل مرداد ماه طول خواهد انجامید، یعنی تا ریاست جمهوری جدیدی در ایران مستقر بشه طول خواهد انجامید. در امریکا هم به این واقعیت رسیدن و عجله‌ای هم ندارند مثل قدیم که در ایران باید یه تفاوت در مورد دولت تغییر پیدا بکنه، از این جهت منتظرن که دولت جدید سر کار بیاد، چون آقای خامنه‌ای قطعاً نمیخواد که با دولت آقای روحانی امتیازها رو کاملا به دولت آقای روحانی بده، بلکه به دولت جدید این رو ارائه بده. از اون ور قضیه، امریکا مثل قدیم و اروپایی‌ها اون عجله رو نداره، چون که اگه خاطرتون باشه همین هفته پیش گزارش اومد بیرون که نشون داد غنی‌سازی ایران تقریبا 50% کاهش داشته به خاطر این اتفاقی که در آخرین بار در نطنز افتاد، انفجاری که در نطنز اتفاق افتاد، برای پنجمین بار تأسیسات مورد حمله قرار گرفت. از این جهت میشه بگیم که فعلا یه مقداری دارن صبوری میکنن.
آقای گلریز، مقام‌های آمریکایی پیشتر گفتن که برجام دیگه برجام پیشین نمیتونه بشه. مدیر کل آژانس رافائل گروسی هم همینو چند وقت پیش تکرار کرد. فکر میکنید که مذاکرات جاری چه چالش اصلی رو باهاش روبرو هستش که کشورهای دخیل در برجام باید این مشکلات رو حل بکنن که مذاکرات بتونه به نتیجه دلخواه برسه؟
بخش سیاست داخلی که انتخابات باشه رو عرض کردم در بخش نخست. بخش بعدیش مسئله فنی داستان هست و یه بخش هم داره به معنی حالش سیاسی. مسئله فنی برمیگرده به این که جمهوری اسلامی باید سانتریفیوژ های نسل ششش رو جمع کنه و الان پرسش اینجاست که این یعنی چی جمع کردن؟ آیا باید این به خارج منتقل بشه؟ آیا در یک مکانی زیر نظر آژانس قرار بگیره؟ یعنی همون سانتریفیوژ هایی که باهاش غنی‌سازی رو به صورت خیلی محدود انجام دارن میدن برای اینکه بتونه بازگرده به تعهدات برجامی خودش. و از نظر فنی این یک نوع عقب‌گرد خواهد بود و قطعا بدون امتیاز یا حتی در حدود امتیازی رو که در برجام برای تعلیق تحریم رو در نظر گرفته، این خواسته تهران نیست. تهران از این خیلی بیشتر از این میخواد. از مسئله بعدی برمیگرده به اراده سیاسی. اراده سیاسی که در تهران وجود داره این هستش که در چارچوب برجام تعهدات انجام بشه و تحریم‌ها گسترده‌تر از اون راستی‌آزمایی بشه. در امریکا و اروپا این نگاه وجود داره که اراده سیاسی لازمه که همین گفتگوهایی که شما در نخست مطرح کردین در دوره‌های بعدی به صحبت کردن در مورد مسائل دیگه‌ای هم به انجامه. ولی من متوجه بجز مکانیزم ماشه، یعنی اگر امریکا به برجام بازگرده و بتونه از مکانیزم ماشه استفاده بکنه برای اینکه کل تحریم‌ها برگرده دوباره، به جز اون من سیستم دیگه‌ای، قدرت دیگه‌ای رو از طرف اروپا و امریکا نمی‌بینم که بعد از تعلیق تحریم‌های برجامی بخواد تهران متقاعد بشه که بیاد به پای میز مذاکره. به معنی دیگه اگر بانک مرکزی ایران، اگر مبادلات بانکی و در حد محدود فروش نفت، مسئله لغو تحریم‌هایی که به کشتیرانی برمیگرده انجام بشه و ایران بتونه حدوداً 1.5 تا 2 میلیون بشکه در روز نفت بفروشه و این انتقال مالی هم انجام بپذیره، من نمیفهمم چه انگیزه‌ای باید تهران داشته باشه که بخواد بیاد و با امریکا و اروپایی ها سر به طور مثال مسئله موشکی خودش یا نفوذ در منطقه بشینه و گفتگو بکنه، اون هم با چشم‌اندازی که برمیگرده به نگاه به شرق، یعنی وارد کردن چینی ها برای سرمایه گذاری. از این جهته که من فکر میکنم در بهترین حالت ممکنش بعد از انتخابات ریاست جمهوری بتونن در حد حدود همین برجام به نتیجه برسن، و این هم به یک اراده خیلی کم سیاسی در داخل برمیگرده، به مسئله فنی سر سنتریفیوژهای نسل 6 و یه مقدار به امریکا هم که متوجه این بشه که جمهوری اسلامی در حد حدود برجام فقط گفتگو خواهد کرد و نه بیشتر از اون.
دامون گلریز تحلیلگر مسائل ایران. و به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم. بار دیگر در مجله شامگاهی در ساعت 10 شب به وقت تهران همراه شما خواهیم بود. تا هنگام فعلا بدرود.